بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 202، روز دوشنبه، مورخ 1/2/93.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلات ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث اجزاء در اوامر صادره عن تقیت به طور خلاصه اشاره شد و ما بقی مطالب این مبحث مطالب مهمی است که در فقه باید مورد ملاحظه و بررسی قرار بگیره. فقط به دو نکته کوتاه اشاره میکنیم و این بحث رو میبندیم، وارد مورد سوم از اجزا میشیم که اجزای امر ظاهری است. نکته اول، عرض شد که ادله عامه در باب تقیه مدلولشون به دلالت لفظی دال بر اجزاء نبود. مشهور از جمله حضرت امام طوائفی میگفتن دال بر اجزا هست. توضیح دادیم مدلول بالمطابقه، مدلول لفظی بالالتزام بالتزمن، دال بر اجزا نبود. ممکنه کسی به اطلاق مقامی این ادله تمسک کند و بگوید مثل سایر موارد عوامر اضطراری به اطلاق مقامی روایات در باب تقیه دال بر اجزا است، بدین معنا که ائمه تأکید می کنند به تقیه عمل کنید، بعد نمی فرمایند که عمل به تقیه مجزی نیست، اعاده و قضا لازم است. از این اطلاق مقامی و سکوت ائمه معصومین در بحث اعاده و قضا ما استفاده کنیم اجزا. عرض میکنیم که اطلاق مقامی در سایر موارد اضطرار ممکن بود به خاطر نکته‌ای، اما در اوامر تقیه چون این نکته محرز نیست تمسک به اطلاق مقامی ممکن نیست. نکته این است که ادله اضطراری غیر از موارد تقیه یستفاد از این ادله بدلیت، نماز با تیمم بدل از نماز با وضو است. این عمل به جای اوست، یعنی قسمت متنابهی از مصلحت او را داره، با توجه به بدلیت و واجدیت بدل مصلحت مبدل رو فی الجمله می شود گفت اکنون که بدلیت ثابت است برای مصلحت باقی مونده سکوت شده است، لذا اطلاق مقامی داله بر اجزاست. دقت کنید در موارد خاصی از تقیه در جلسات قبل بیان کردیم همین بدلیت و اجزا استفاده می شود، حتی گاهی بالاتر از اطلاق مقامی به اطلاق لفظی، من صلی خلفهم فکأنما صلی خلف رسول الله مثلا، که بحثش گذشت. در سایر موارد اضطرار هم ببینید ادله اضطراریه رو، در کفاره زهار فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، فمن لم یجد فاطعام 60 مسکینا، یا کسی که حدی نداره در حج که در جای خودش در فقه میرسیم، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهادی، فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارت ایمانکم. از این ادله اضطرار بدلیت موارد اضطرار از موارد اختیار کاملا استفاده می شود، لذا به اطلاق مقامی شما اجزا رو استفاده کنی. اما در اوامر اضطراریه تقیه‌ای شارع می فرماید لأجل مصالح عمومی مهم، حفظ مذهب، حفظ کیان طائفه، شما نماز اینجوری بخونید. اما آیا این صلات بدل از مأمور به واقعی است یا یک تکلیف از همانند او؟ از اطلاقات تقیه بدلیت استفاده نمیشه، لذا چون بدلیت استفاده نمیشه، استناد به اطلاق مقامی حمومات تقیه مثل این است که کسی بگوید چون زکات فطره روز عید فطر واجب شده پس نماز ظهر نمیخواد بخونه، چه ربطی داره اینا به هم؟ او یه مصلحت داره، زکات فطره واجب شده، چه ربطی به نماز ظهر داره؟ مصلحت عمومی اقتضا میکنه با اونا نماز بخونی، اما وظیفت ساقط شده یا از کجا؟ وظیفه واقعی ساقط شده؟ که بدلیت نیست.
این عوامل اضطراری غیر طبیعی که باز بر اضطرار هستند، دلایل خاصی هم که باز بر اضطرار خود عوامل طبیعی هست. اینها همه یک ایهام ایجاد میکنید،
ایهام را قبول داریم، بالاتر از ایهام را قبول داریم. من ببینید ما بالاتر از ایهام را نه اقرار به جهل نیست، ما بالاتر از ایهام را قبول داریم. نگاه کنید، مهم اینه در ابوابی که کسبت ابتلا داره، باز اگر قول به اجزا نمی بود درسته یه حرفای شما، یعنی میتونسته میگیم آقا شبه اقرای به جهله اینا مثل نماز روزه، اما جالب اینه که چرا ما اطلاق مقامی رو گفتیم بعد از اون ادله خاصه بررسی میکنیم؟ به خاطر که همین نکته اگر اشکال بشه مطلب کاملا در ذهن تثبیت بشود. نسبت به مواردی که کثرت ابتلا هست اصلا احتیاج به اطلاق مقامی نداریم به نظر ما، یعنی به روشنی مدلول ادله تقیه داله بر اجزاء، مثل باب صلاة، مثل باب حج، مثل باب وضو. این موارد مسلم از مدلول مطابقی ادله، اصلا نسبت به اطلاق مقامی احتیاجی نداریم. اما ما باشیم و بعضی از معاملات، ما باشیم و مثل این که اهل سنت میگوین آقا زمین تکفیف بول موجب طهارت زمین است، مورد تقیه هم هست. شما در یک مسجدی رفتید، در یک گوشه دیدید بچه بول کرده، بعدم خوش شده اونجا اهل سنت برن نماز میخونن، بعدم اگه آب ریخته بشه اونجا پاک است. حکم تقیه اینه، شما در حال تقیه حکم به طهارت کن، اما اگه تقیه نبود نماز عصر خودت میخوای بخونی، الان نماز ظهرشون رو خوندن رفتن، دیگه تقیه نیست، میخوای نماز عصرت در همون زمین بخونی، وضعیت چجوریست؟ یا نماز ظهرت ثبت کنید، نه مثال میذارم از باب مثال، نماز ظهرتون رو خوندید، یک ساعت دیگه میتونید تو خونه برید نماز ظهر خودتون بخونید. این حکم به طهارت داله بر اجزا، یعنی حکم کنید به این که همین عمل مجزیس، اعاده نمیخواد. بعد دلیل علیه، باز اگه چون صلات میگیم ادله صلات میگه عیبی نداره، غیر صلات مثال بزنید، همینجا مبتلا به باشه این طهارت به خاطر مسئله آخری، مد دلیل بر اجزا. مرحوم
امام در مورد این که قدم تحت پا اصلا تقیه نداریم روی فرمایش داشتن که چون قابل جمعه هم نخوبه هم بشوریم، ولی اینا چه گفتن تقیه نمیخواد که با یه زیرکی خاصی همیشه مد کرد همیشه کارو شد.
نه امام اینجوری نمیگه، امام عبارت شده دقت نکنید، در این گونه موارد اتفاقا امام میفرمایند که چجوری احکام وضعیه شامل نمیشود. صفحه 209 عرض کنم به حضور شما، رسائل امام رو طبق چاپ ما ببینید، میگن شمول احکام وضعیه مثل این تعالت رو مشکلتون تحتاج و ایلت تکلف. نخیر، اگه قابل فرار بود که اصلا شامل نمیشد، اگه قابل فرار بود که از مصداق تقیه خارج بود، نمیگن مشکلتون یحتاج و ایلت تکلف. اگه قابل فرار بود که میگفتن تقیه نیست، پس تخصصا این گونه احکام وضعیه خارج است، چون میفهمن نه مشکلتون تحتاج الى تکلف، که ما اشکال کردیم چطور میشه اونجا اطلاق میگید اینجا میگید مشکلتون تحتاج الى تکلف. به عبارت اخرى صحت رو در باب وضو و غسل شما مشمول احله الله میگیرید، اما صحت رو در باب طهارت میگید مشکلتون تحتاج الى تکلف. ما میگیم نه احکام وضعیه رو شامل نمیشود.
بعد میگه هر فرد اضافه کنه که عوامل اضطراری نوع منت هم روش هست،
ابدا. اگه مصلحت دقت کنید، اگه مصلحت اقوا داشته باشه سه بارم انجام بدید اشکال نداره. اگه مصلحت حفظ مذهبه شما سه بارم نماز بخونید چه عیبی داره؟ مصلحت اهم اقتضا میکنه، منت نیست. منت به اون معنا اگه باز همچه مساله اینه این بود دقت کنید، اگر باز اوامر تقیه اطلاقات تقیه مغیا و معلل به این علت نمی بود فی الجمله میتونستیم بدلیت استفاده کنیم، اما احکام تقیه اطلاقات تقیه معلل به این علت است. میگه آقا برای حفظ اسلام این کار رو بکن. خب بنده برای حفظ اسلام این کار رو کردم، چه ارتباط رو نماز خودم تو خونم نخونم؟ این چه اطلاق مقامی؟ محتمل است، احتمالم خیلی ایهام نیست، بالاتر از ایهام میگه 30% 40%، اما معذرت به حد ظهور نمیرسه که ما به خصوص این اطلاق مقامی تمسک کنیم. دقتم کردید برای اطلاق مقامی نسبت به باب نماز نیاز نداریم، ادله تقیه دال است. برای اجزا نسبت به وضو، نسبت به حج، نسبت به این موارد کثرت ابتلا نیاز نداریم، اما نسبت به ابواب معاملات نیاز داریم، نسبت به باب طلاق نیاز داریم. مجبور شد عند عدم شاهدین طلاق داد خانومش، ما باشیم و کلام امام باید قالب اجزا بشه، اما ما میگیم احله الله معلوم نیست رو شامل بشود، لذا اجزا از کجا؟ اگر میتونه یک ساعت بعد پیش دو تا شاهد عادل برای خانمش طلاق بده حتما باید این کارو بکنه، چون این ادله داله بر اجزا نیست. موارد خاصه که مبتلا به اجزا خارج شد، موارد اینجوری میمونه، این موارد اطلاقات دلالت نمیکنه، دلیل خاصی بر اجزا نداریم، علل قاعده عدم الاجزا هستش. این یک نکته. نکته دوم که فقط اشاره میکنیم چون عملا گاهی مبتلا به هست، این است که تقیه هم حکم تکلیفیش که جواز است محدود به یک حد است. اینو باز تمام کلام در فقه فقط ما اشاره میکنیم و اون حد این است که اعمال تقیه موجب فساد در دین و اعتقاد دینی نشود. اگر عمل تقیه موجب تزلزل در اعتقاد یا فساد دین شد دیگه این عمل جایز نیست بلکه حرام است. مثلا اقلیت شیعه در منطقه‌ای که اکثریت تسننن ساکنن، اگر مرتب نمازهاشون رو با اهل سنت بخوانن و از نوجوانی این کار انجام بشه موجب بشود اصل مسائل مذهبی خودشون رو فراموش کنن، فکر کنن فقه و اعتقاد همان است که دیگران میگوین، در این گونه موارد تقیه به هیچ وجه جایز نیست. وقت اینجا ادله از روایات استفاده میشه. یه روایتی بود که یکی از آقایانم اشاره کردن، که آقای عزیزی بود به نظرم اشاره کردن، که پس این محدوده تقیه که بله درستم است، اون روایتم معتبره. روایات دیگریم داریم که تقیه در صورتی که منجر به فساد در دین نشود. لذا دقت بکنید الان در ایران در برخی از مناطقی که شیعه با اهل سنت محشور هستند، بعضی از طلبه های کم سواد میرن اونجا همین مباحث تقیه رو مطرح. آه چه اشکال داره؟ برید پس اینو نماز بخونید و چنین و اینجوری نیست. اینو نمیشه، باید ملاک رو سنجید. اگر واقعا اینجور باشه که ما سوق بدیم افراد رو به یک طرف، خب یه توفیقاتی بود که در مدینه و ما حالا توسط جمعی از دوستان تلاشای عمده‌ای شد اونجا یه زمانی وهابیت داره در وقت خودش باید انشالله علنی بشه که چه گام‌هایی برداشته شده بود. وهابیت یه طرح شیعه زدائی در مدینه طراحی کرده بودن، طرح مدون چند بندی که ما چه جور شیعه زدائی کنیم در شهر مدینه. خب این طرح افتاد دست بعضی از دوستان و بنا شد در مقابل این طرح کاری بشود. یه مجموعی از دوستان نشستند و اونجا گفتند بدون تبلیغ، بدون سر و صدا، بدون حب و جنجالی کار باید مال 10 سال قبل 12 سال قبل. یک پروژه طراحی شد و کارهای انجام شد و به همدلله تمام اون کارها خونسا شد. وهابیت امروز میدانه همه کارها شد هوا هم منصورا. وقت جالب اینه که ما در همون زمان برخورد کردیم با بعضی از افرادی که یه 3-4 سالی در حوزه درس خونده بودن، بعدن رفته بودن اونجا به عنوان برخی از علما مطرح شده بودن. طبق همین تحلیلات واهی، آقا اصلا ما ای که اختصاصی نخه، بریم بچه همون برن با اینا نمازشونو بخونن برگردن بیان. این که خب در مقابل اونا ایستاده شد آقا تقیه ملاک داره. اگر اینجوری باشه، اگر این بچه نوجوانی که تو مدرسه همش دروس وهابیت، تلویزیون که تو خونه روشن میکنه از برنامه کودک گرفته تا همه فیلم ها و همه فرهنگ سازی ها مباحث وهابیت، کلاس سوم و چهارم دبستان 4 کتاب فقهی عقائدی وهابیت میخونن بچه‌ها، اگه یک نماز جماعت ویژه شیعه رو از این بگیرید که 4 کلمه یاد میگیره، خب این میره سنی میشه، چنانچه مواردی هم بوده است. اونجا تقیه معنا نداره، تقیه ملاکش برای حفظ کیان مذهبه. اگه تقیه موجب نابودی مذهب شد که تقیه معنا نداره، تقیه موجب تزلزل در اعتقاد بشه که تقیه معنا نداره، تقیه ملاک داره. خب الحمدلله برنامه طراحی شد، اهل بیت خودشون ائمه بقیه توفیق ویژه‌ای دادن. امروز در شهر مدینه 10 حسینیه است و نه تنها شیعه زدائی نشد که امروز وهابیت میگه کیان وهابیت رو شیعه مدینه تهدید میکنه. امروز جوانهایی هستن که طلبه نیستن ولی میتونن مناظره کنن با برخی از علمای وهابیت، بنشینن با اونا گفتگو کنن، بحث کنن. نوجوان 21 ساله‌ای که مدت 1 هفته بعد از عروسیش رو دستگیرش کردن، چند سال در زندانهای وهابیت بود، بعد از اینکه آزاد شده بود گعده هایی که ما با ایشون داشتیم، یه نوجوان است مثل یک عالم بزرگ شیعه که علماشون رو آوردن از زندان احسا و قطیف و ریاض و قسیم و همه اینجا این نوجوان رو برده بودن، علماشون هم آورده بودن که آقا بیا با این آقا گفتگو کنید. گفتگو میکردن، گفته بود به شرطی که در حضور زندانی های دیگه باشه. بسیار خوب، زندانی های دیگه رو آورده بودن، گفتگو کرده بود و خلاصه صدای حلحله زندانی ها بلند شده بود و اون آخوندک رو بیرونش کرده بودن از زندان که برو بیرون. اونم آدم صاحب اسم صاحب نامیه که در رسانه های عمومی هم نامش مطرحه. بالاخره اینجور نیست، بخواستم این نکته فقط عرض کنم اینجا. حالا اینا برای وقت خودش انشالله بمانه، وقتی به زودی که یک فضایی باشه که آدم بتونه جزئیات رو بیان کنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو یادی بکنیم از ایشون که در این زمینه کمک وافری کردن. وقتی دیدن وضعیت اینجوریست و داره این کارها میشه، با کمال اشتیاق میفرمود من حاضرم بیام. یک ماه رمضانی خدمتشون بودیم، میرفتیم با هم لباسا رو در میآوردیم، لباسای ایرانی رو لباس عربی میپوشیدیم تو این نخلستانها پیاده. پیرمرد میآمد، وقتی به اون جلسه میرسید میافتاد، اکسیژن میآوردن روی بینیش میذاشتن، بلند میشد نفس نفس میزن. وقت من ترسیدم برایشون، گفتم آقا دیگه الان شما، گفتم من جواب حضرت زهرا رو چه بدم؟ آدمی که وقتی میخواست غذا بخوره قرصا رو که میریخت کف دستش، یک کف دست قرص میشد، این برای قلب، اون برای قلب، این برای کلیه، این برای چی، این برای چی. معذار پیاده حرکت میکرد توی نخلسونهای مدینه که من وظیفه من تبلیغ مذهب. حالا ما هم خودمون نگاه کنیم که یک جایی اگه دعوت ممکنن، اول درجه حرارت هوا رو میپرسیم، بعد میپرسیم که خب بعدش چجوری داعی کی است، چه شکله. من برای خودم میگم، شما انشالله اینجوری نیستید. بالاخره حالا اونا یک جور عمل میکردن، ما هم یک جور. یه وقتی هم این اعمال رو در طبق میگذارن در مقابلمون. بالاخره دعا کنیم خدا دستمونو بگیره. خیلی خوب، مباحث تقیه رو دیگه تمام کردیم و مباحث فراوان زیلش هست. عرض کردم بحثای فقهی است که باید در فقه تمام الکلام بررسی بشه. مورد سوم از موارد اجزاء، اجزاء امر ظاهری است اگر کشف خلاف شد. این مورد سوم هم از مواردی است که کثرت ابتلا برای مکلف نسبت به این مورد فراوان است. لذا ابتدا فروز و اقسامی رو که اجزاء امر ظاهری داره اشاره میکنیم، سپس وارد بررسی، ذکر و نقد انظار و نظر مختار بشه. لذا عرض میکنیم حکم ظاهری که کشف خلاف شده است، این حکم تارتن به اصلی از اصول عملیه ثابت بوده که اصل محرز مثل استصحاب و قاعده طهارت، یا اصل غیر محرز مثل اصالت البرائه. یک سوره حکم ظاهری که قبلا عمل کردیم، حالا کشف خلاف شده، معلوم شده دیگه درست نبوده، مثلا تارت هم طبق اصل عملی بوده، اصل عملی چه اصل محرز چه اصل غیر محرز. مرتن اخرى آن حکم ظاهری ثابت بوده است به امارات، مثل خبر واحد در احکام شرعیه یا بیانه در موضوعات خارجیه. بیانه شهادت داده بود، طبق نظر بیانه عمل کردیم، بعدن کشف خلاف شد. آیا مجزیست یا نه؟ مرتن ثالثه حکم ظاهری که کشف خلاف شده است به قطع ثابت بوده است. ما یقین داشتیم حکم این است، یقین داشتیم زید عادل است، پشتش نماز خوندیم، بعدم کشف خلاف شد. پس بنابراین حکم ظاهری سابق اما به اصل ثابت بوده، اما به اماره و اما بالقطع. حالا اونجا میرسیم، عیبی نداره، بعدا میرسیم. حالا ببینیم مناشش چه بوده. فعلا قطع، این حالا بل اجماع. من جانب آخر کشف خلاف هم لا محاله با یکی از این سه قسم است. تارتن کشف خلاف شده است به توسط اماره، یه اماره قائم شد، حکم ظاهری قبلی رو از بین برد، کشف خلاف کرد. مرتن اخرى کشف خلاف به اصل عملی است. مثال خواهیم زد، بعضی از اصول عملیه حاکم بر بعضی از اصول دیگرن. یک اصل عملی که براءت بود چیزی رو اثبات کرد، بعدن بررسی کردیم دیدیم اینجا استصحاب جاری است، با استصحاب کشف خلاف شد. مرتن ثالثه کشف خلاف با قطع است. یکی دو تا مثال بزنیم تا روشن بشه. فرض کنید زید شک داشت این آب پاک است تا وضو بگیره یا نه. اصالت و طهاره گفت آب پاک است، نماز خون. بینه بعدن اقامه شد که آب نجس است، نجس بوده است. آیا وضو و نمازی که طبق اصالت و طهار خونده است مجزیست، اعاده و قضا نمیخواد یا نه احتیاج به اعاده و قضا خواهد داشت؟ معلوم نیست، اینو باید بررسی کنیم ببینیم چجوره. اینجا از مواردی است که باید حالا باید بررسی کنیم، شما در مثال مناقشه نکنید، همینجا باید بررسی کنیم. حرف مرحوم آخوند اینجا میگیم، بررسی میکنیم طهارت شرط علمی است یا شرط واقعی است. مثال دیگر این که فرض بفرمایید خبر واحدی رو فکر میکردیم خبر ثقه است، می گفت نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، فقیه فتوا داد، مقلدینش هم عمل کردن. پس از مدتی ان اجتهادن به این نتیجه رسید خبر یا سندش ضعیف بوده یا دلالتش مشکل داشته، طبق حکم ظاهری چند سال روزای جمعه نماز جمعه خونده است، الان اون خبر تضعیف شد سندن یا دلالتن، متعین شد روز جمعه باید نماز ظهر بخونه، آیا قرائت صلات جمعه در اون سالها مجزیست به حکم ظاهری، اعاده و قضا میخواد یا نه؟ تو بحث اجتهاد و تقلید، در بحث تبدل رأی مجتهد، در مباحثی مثل این که انسان مقلد مجتهدی بوده و از دنیا رفته مقلد مجتهد آخر شده، فتوایی با فتوایی او در مسائلی که عمل کرده تخالف داره، اجزای حکم ظاهری از امر واقعی یا از متعلق قبلی خودش بحث بسیار مبتلابهی خواهد بود. ابتداءاً فی الجمله بررسی کنیم انظار محققین رو، نقد کنیم، به نظر مختار برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.
Gracias.